بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درود میفرستم به یکایک دوستان، عزیزان، حاضران و غائبان و علل خصوص به روزداران که این ماه مبارک ماه ضیافت اونهاست، گرچه خداوند صلای عام در داده است و همگان رو به میهمانی فرا خوانده است، اما بعضی ها در این میهمانی به صاحب خانه و به میزبان نزدیکترند. ماه عبادت و ماه خلاف آمد عادت است. 11 ماه رو به عادات یومیه و به روزمرگی سپری می کنیم، یک ماه خلاف عادت می کنیم. حقیقتا ماه رمضان اگر نبود و واجب شرعی نبود، چیزی بود که خود آدمیان باید اون را اختراع می‌کردند. از بس بدایع دارد، فضائل دارد، فواید دارد و علاوه بر تهذیب جسم، تهذیب نفس هم می‌کند که از نظر شارع و از نظر خالق بسی برتر از تهذیب جسم است. روز اول ماه رمضان است. یک ماه رو انشاءالله همگان در ضیافت حق به سر میبریم و امیدوارم که خصوصا وقتی که نوبت به شبهای قدر میرسد همه با دستهای پر بازگردیم از اون شبها و همه بتوانیم بهره های عظیم ببریم، سرمایه و توشه بیاندازیم برای سال دیگر، برای یک عمر انشاءالله که گاهی یک جرقه باعث می شود که یک فضایی روشن شود و برای همیشه روشن بماند. توفیق همگان رو از خداوند در این ماه عظیم و مبارک خواستارم و همچنان که تلیعه هایی دیده می شود، این ماه ماه ترک خصومت هاست. حالا بین دولت ها به جای خود ما دستمون به اونها و به اونجا نمی رسد، اما خود آدمیان، افراد در میان خانواده ها، دوستان، خویشاوندان، همکاران و غیره بهتر است که همه عزم کنند بر رفع کدورت، رفع نقارها و نقازها و دلها را به یکدیگر نزدیکتر کنند و انشاءالله خط بطلانی بکشند بر تیرگی هایی که و زنگار هایی که گاه بر دلها می نشیند و یک عمر آدمی رو مشغول خود می دارد و انرژی های روانی او رو به هدر می دهد. دوستی ها به جای دشمنی ها و خصومت ها و تیرگی ها و دوری ها اگر بنشیند، خداوند هم همونجا حاضر می شود و کمک می کند. شیطان رو باید از در برانیم. در روایات آمده است که در ماه مبارک رمضان شیطان‌ها در زنجیرند. این یک بیان کنایی و تمثیلی است. شیطان‌ها رو به زنجیر نمی‌بندند. آدمیان چنان قوی می‌شوند که شیطان‌ها حس می‌کنند که به آدمی چیرگی و دسترسی ندارند. گویی که محبوسند. گویی که دست و پاشون رو به زنجیر بستند. شیاطین انس و جن رو باید مایوس کرد از اینکه به آدمی دست پیدا کنند و خواسته ها و امیال ناروای خود رو بر آدمی چیره کنند و ذهن و روان و جسم ما رو به بیراهه سوق بدهند. از مقدمه کوتاهمون که بگذریم، یک نکته رو هم باید من اشاره کنم و همواره اشاره کردم که عبادت همیشه عبادت است، اما نیکوکاری افضل عبادات است. این ماه مبارک البته ما رو دعوت می‌کند که عبادات ویژه‌ای رو به جا بیاوریم، اما فراموش نکنیم که برترین عبادت دستگیری از خلق خداوند است که خلق عیال خداوندند و کسی به خداوند نزدیکتر است که به خانواده خداوند بیشتر رسیدگی کند و سرپرستی کند. این نکته رو هیچگاه فراموش نکنیم. جلسه 11 بحثمان از خلاف و وفاق علم و دین رو به نام خداوند می گشاییم. نوبت گذشته در باب علوم انسانی سخن گفتم. چند جلسه آغازین رو به توضیح و تشریح علم و علل خصوص علم طبیعی تجربی اختصاص دادم. از آن دهلیز وارد بحث در علوم انسانی شدیم که من با فشردگی تمام یک نوبت رو در آن باره سخن گفتم و امهات مسائلی رو که باید بدانیم در میان آوردم. در این نوبت به یکی از علوم انسانی که علم تاریخ باشد خواهم پرداخت. علم تاریخ هم جزو علوم انسانی است. حالا باید ببینیم که اصلا اون رو میتوان علم حساب کرد یا نه. اما بنابر رسم متعارف و معمول سخن از علم تاریخ میگویند و ما هم از همین رویه پیروی میکنیم، اما شناختن این علم و ویژگی های آن از شناختن علوم طبیعی تجربی و علوم انسانی به طور کلی بر ما واجب‌تر است. در پروژه‌ای که در دست داریم ما می‌خواهیم موارد خلاف و وفاق یا هماهنگی و ناهماهنگی میان دین و علم رو بررسی کنیم. لذا علم شناسی رو لازم داشتیم. ما هم از تاریخ علم و فلسفه علم کمک گرفتیم تا به قدر مقدور و در حد محدودی علم رو چنان که هست و چنان که متولد شده است بشناسیم و بشناسانیم. علوم به دو دست تقسیم می شدند، علوم طبیعی تجربی و علوم انسانی که در این دو زمینه و منطقه ورود پیدا کردیم و نکته هایی رو با یکدیگر در میان نهادیم. اما از میان همه این علوم علم تاریخ مناسبت بیشتری با پروژه ما دارد و او به سبب این است که چنان که بعداً به تفصیل خواهیم آورد، دین یک امر تاریخی است، یعنی یک نقل تاریخی است و متعلق به علم تاریخ است، گرچه که متعلق اعتقادات مؤمنان و متدینان است، اما اون چه که به ما رسیده است امری است که از گذشته ها رسیده است، یعنی مشمول احکامی می شود که به طور کلی در علم تاریخ از آن سخن می رود. حادثه ای که 1400 سال پیش رخ داده است و در طول زمان دچار تحولاتی شده است، نقل ها، گزارش ها که به ما رسیده است، کتاب ها که رسیده است، تحلیل هایی که شده است، تحریف هایی که شده است، همه اینها در طی تاریخ رخ داده است و ما میراثدار و میراثخوار این منقولات و دستاوردها و مواریث تاریخی هستیم. برای اینکه درباره اینها بتوانیم بهتر داوری کنیم و این میراث رو بهتر بشناسیم، قطعا لازم داریم که ما علم تاریخ رو بشناسیم که اساساً در این علم چه میرود و با این علم چه میتوان کرد. میزان وثاقت او، میزان واقع نمایی او، میزان عینیت و ابجکتیویتی او چقدر است و اساساً آیا چنان که بعضی ها شبهه کرده اند اساساً میتوان تاریخ رو یک علم دانست یا بیرون از دایره علوم قرار میگیرد. خواه علم باشد و خواه نباشد ما با او چه کنیم و از او چه انتظاری داشته باشیم. اینها بحثایی است که انشاءالله به اون خواهم پرداخت و میبینید مناسبت تام و تمام اون رو با دین که یک منقول و یک میراث تاریخی است که به دست ما رسیده است. اینجا گفتم که بعضی ها تاریخ رو یک علم نمیدانند. ابتدا بگذارید راجع به علم تاریخ سخنی بگویم. ما تاریخ داریم، علم تاریخ داریم و فلسفه تاریخ داریم. این ستا رو از هم باید جدا کنیم. تاریخ خود حوادثی است که در عالم خارج رخ می‌دهد و خصوصاً در گذشته رخ داده است. خود حوادث. اما گزارشی که از این حوادث می‌دهند و نقل این حوادث می شود علم تاریخ. بنابراین علم تاریخ یعنی علم به تاریخ. اونگاه خود این علم تاریخ مشمول تحلیل قرار می گیرد که علم تاریخ چگونه علمی است و از چه ویژگی هایی برخوردار است و با علوم دیگر چه تفاوت هایی دارد و غیره و غیره. اینها می شود فلسفه تاریخ. پس در فلسفه تاریخ علم تاریخ رو بررسی می کنیم، در علم تاریخ خود تاریخ که عین حوادث خارجی است. بسیار رخ می دهد که افراد بین تاریخ و علم تاریخ خلط می کنند، یعنی این دوتا رو یکی می گیرند، از یکدیگر تفکیک نمی کنند. اون هم به سبب این است که ما در هر دو جا یک کلمه رو به کار میبریم، در هر دو جا میگیم تاریخ، در حالی که دقیق تر آن است که تاریخ رو بگذاریم برای خود تاریخ واقعی عینی خارجی و اونگاه سخن از علم تاریخ بگوییم که علم با اون حوادث است. اون کاری که ما در اینجا میکنیم در حقیقت فلسفه تاریخ است، یعنی توضیح می دهیم که علم تاریخ چیست و چه خصوصیاتی دارد و ما از او چه انتظاراتی می توانیم داشت و اینها در طی و درج بیان انشاءالله روشن خواهد شد. اما گذشتگان چیزی رو، یعنی مجموعی از معلومات رو، علم نمی خواندند مگر اینکه قضایای کلی داشته باشند. شما به تمام علومی که می شناسید مراجعه کنید غیر از علم تاریخ، علم جامعه شناسی، علم روانشناسی، غیره در دایره علوم انسانی و علوم طبیعی تجربی مثل فیزیک، شیمی، آسترونومی و غیره. اینا همه قضایای کلی دارن و وقتی که حکم میکنند که فی المثل فلان دارو فلان تأثیر رو دارد، این رو به طور عام بیان میکنند، یک گزاره کلی و جنرال. خب اگر این از مشخصات علوم باشه، آنگاه علم تاریخ علم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه تمام گزاره‌های شخصی و جزئی است. هیچ گزاره کلی در علم تاریخ وجود نداره. تاریخ گزارش حوادث خاصی است که در زمان گذشته رخ داده است. فرضاً وقتی که میگوییم در هر یک از عرصه‌های تاریخ، مثلا ارسطو فلان سخن رو گفت، ارسطو در فلان زمان از دنیا رفت، اسکندر در فلان زمان به ایران لشکر کشید، خلافت عباسی 600 سال دوام یافت، هولاکو خان به بغداد حمله برد، سلطان محمود غزنوی به فتح هند رفت، نادرشاه هم به فتح هند رفت، صفویه ایران رو شیعی کردند. ببینید تمام اینها قضایای جزئی و شخصی است، هیچ کدوم قضایای کلی نیست. به همین سبب کسانی، اون هم کسان بزرگی مثل ارسطو، گفتند که علم تاریخ علم نیست، چون هیچ قضیه کلی ندارد. و حتی ارسطو از راه تحقیق، تحقیر و تخفیف میگفت که علم تاریخ فروتر از شعر است، یعنی شعر که عنصر خیال در او جریان دارد و به هیچ وجه نمیتواند واجد قوانین قطعی محکم باشه و اصلا نمیتواند خبر از واقعیت بدهد، چون قوه خیال در تدوین و ایجاد شعر دخالت میکند. اونگاه میگفت که علم تاریخ یا اونچه که علم تاریخ نامیده میشود حتی فروتر از شعر مینشیند. این درکی است که عامه مردم از علم تاریخ دارند، علمی که عبارت است از گزارش هایی که از حوادث خاص تاریخی به دست ما رسیده است و میرسد. خب این درک البته درکی است که نزد کثیری از مردم هست. من یک واقعه شگفت‌آوری رو برای شما نقل کنم، و او این که وقتی که من در ستاد انقلاب فرهنگی بودم به منزله یک عضو و مسئول تدوین برنامه‌های دانشگاه‌ها بودیم، قرار شد که برنامه علم تاریخ هم نوشته شود که چه بیاموزند دانشجویان و آموزندگان چه کاتی رو در کلاس ها بیاورند. به یاد دارم یکی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی که روحانی بزرگواری بود و اکنون از دنیا رفته است، ایشان گفتند که تاریخ که آموختن نمیخواد، معلم نمیخواد. انسان مینشینه در اوقات فراغت و کتابهای تاریخ رو میخونه، گویی که علم تاریخ مجموع قصه هاییست که این و اون نقل کردن. عین این سخن رو من بعدها در کتاب تاریخ در ترازوی مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب دیدم و از قضا خوب است اینجا توصیه کنم کسانی که میخواهند به این مسئله، یعنی اینکه علم تاریخ است، آشنا شوند، خوب است کتاب تاریخ در ترازوی مرحوم زرین‌کوب رو در مطالعه بگیرند. این کتاب گرچه نسبتاً قدیمی است، 50 سال پیش نوشته شده است، اما از نادر کتاب‌های تألیفی در باب علم تاریخ است که به فارسی نگاشته شده است. البته پس از انقلاب شناختن تاریخ، فلسفه تاریخ اوجی و رونقی گرفت، کتاب‌های بسیاری ترجمه شد که حاجت به ذکر اونها نیست، دوستان می‌توانند اونها رو بیاورند. باری مرحوم زرین‌کوب در این کتاب تاریخ در ترازو آورده است که وقتی مرحوم محمد خان قزوینی رو که از ادبا و مورخان بزرگ بود و علل خصوص متخصص تاریخ مغول بود، دعوت کردند برای تدریس تاریخ به دانشکده الهیات که در اون موقع دانشکده معقول و منقول نامیده میشد و حتی در دوران مرحوم محمد خان قزوینی دانشکده وعظ و خطابه نامیده میشد. وقتی از ایشان دعوت کردند که به سمت استاد تاریخ به اون دانشکده برود، کسانی اعتراض کرده بودند. کسانی یعنی اساتیدی اعتراض کرده بودند که مگر علم تاریخ مدرس می‌خواهد؟ عیناً همون سخن، می‌توان کتاب‌های تاریخ رو گرفت و قصه وار خواند و به حافظه سپرد. به تعبیر یکی از نویسندگان، اساساً این درک از تاریخ میگوید که تاریخ با عاقله ما کار ندارد، بلکه فقط با حافظه ما کار دارد. باید بخوانیم و به حافظه بسپاریم و به صورت نقل ها و قصه های اونها رو در مجالس یا بر منابر بیان کنیم. این فهمی که بسیار بسیار دور است از حقیقت علم تاریخ، خوشبختانه امروز تا حدود زیادی از میان رفته است. من خوب است در اینجا قول یکی از مورخان بزرگ دوران خودمون، یعنی آرنولد توینبی رو برای شما ذکر کنم. توینبی یک مورخ درجه اول انگلیسی بود و کتاب بسیار مهم و معروف و مشهورش که در 12 جلد منتشر کرد تحت عنوان Study of History، تحقیقی در تاریخ، در جلد اول این کتاب چند بحث رو که از قضا متعلق به فلسفه تاریخ است ایشون مطرح میکنه. یکی این که واحد مطالعه تاریخی چیست؟ آیا واحد مطالعه تاریخی ملت است، کشور است، تمدن است، دین است، خانواده است؟ خود این نکته است که اصلا ما مبنا رو بر چه بگذاریم. درست شبیه این که شما در بیولوژی بحث کنید که واحد ساختار جانور چیست، سلول، بافت، عضو چیست. یک کار رو بدانید از کجا شروع کنید و بر چه پایه بنهید. یک سوال دیگر آقای توینبی در جلد اول کتاب استدی آف هیستری این است که اصلا تاریخ چیست. تاریخ چیست یعنی علم تاریخ چیست. علم تاریخ چیست؟ و خودش نهایتاً به اینجا میرسد که علم تاریخ مرکب است از 3 چیز، 3 عنصر. یکی فکت ها، دوم هنر و سوم افسانه. یعنی شما در هر مجموعه‌ای که اون مجموعه رو علم تاریخ مینامند، خواه تاریخ مغول باشه، تاریخ عباسیان باشه، تاریخ مشروطه باشه، تاریخ حادثه کربلا باشه، هر چی میخواد باشه، به این مجموعه وقتی که شما نگاه کنید از یک جهت متضمن بعضی فکت ها هست. در باب اینکه آیا فکت در تاریخ اصلا داریم یا نداریم باید بعداً سخن بگیم، فعلا میپذیریم. اما در کنار این فکت ها افسانه های بسیار هم یافت میشوند، یعنی مجعولات و منقولات دروغین یا سست یا مبالغه ها و اغراق ها، تحریف ها، دروغ ها و غیره. و سوم هنر است. این هنر بودن علم تاریخ بسیار مهم است. هنر کار هنرمند است، یعنی مورخ به مثابه یک هنرمند وارد این عرصه می شود که فکت هایی در میان افسانه هایی و خرافاتی در مقابل او ریخته شده است. آنگاه او باید اولا اینها رو قربال کند و ثانیا آنها رو چنان بر هم بنشاند که از آنها یک بسازد که شما احساس کنید که وارد یک فضای تاریخی شده اید که اجزای آن از این فکت ها ساخته شده. این آخری کار هنرمند است و هر مورخی باید این هنرمندی رو داشته باشد. لذا نوعی طراحی، نوعی ابداع و هنرمندی در علم تاریخ به چشم می‌خورد، علاوه بر اصناف فعالیت‌ها و مهارت‌های دیگری که یک مورخ باید داشته باشد تا اون چرا که به نام علم تاریخ و گزارش تاریخی به ما عرضه می‌کند قابل قبول و مقنع باشد. خب به همین سبب هم هست که تعداد زیادی از فیلسوفان علم و فیلسوفان علم تاریخ اساساً در عینی بودن علم تاریخ و ابجکتیو بودن او تردیدهای بسیار کردند، که وقتی که پای هنر مورخ در میان میاد و اینکه ما چگونه و با چه مهارتی و با چه قوه ابداع و ابتکاری فکت ها رو به یکدیگر گره بزنیم که لامحاله در میان این فکت ها دروغ ها و تحریفات هم هست و از اون یک بنا بسازیم، وقتی این کار رو یک مورخ هنرمند میکند، اونگاه چقدر این واقعیت است و چه مقدارش ساختگی است و مصنوع دست شخص مورخ است. ما البته عین این ماجرا رو چنان که قبلا دیدیم در علوم انسانی هم دیدیم، در علوم طبیعی تجربی هم که بعضی ها فکر میکنن مر فکت و عینیت و حقیقت است، دیدیم که جریان دارد. اما تاریخ مشخصاتی داره که این ابجکتیویتی رو از او کمتر در او کمتر میکنه و بیشتر از او میستاند و عینیت ستانی میکند. به همین سبب ما رو در مقابل تردیدها و تیرگیهای جدی قرار میدهد که بالاخره با اونچه که به نام گزارش‌های تاریخی به ما میرسد چه کنیم و در اونها چه ببینیم و چه بخوانیم. میدونید علتش این است، علم تاریخ در کنار سایر علوم علم تجربی نیست. جامعه شناسی گرچه که به نحو ضعیفی، یا روانشناسی گرچه که به نحو ضعیفی، یا بگوییم ضعیفتر از فیزیک، ضعیفتر از شیمی و بیولوژی، تجربه پذیرند. قوانینشون ابطال پذیرند. میتوان با تجربه های مکرر نشان داد که فلان قانون قطعیتی یا عمومیتی ندارد. اما ما در تاریخ نمیتوانیم دست ببریم. حوادثی است که رخ داده و گذشته و در اختیار احدی نیست که درباره اونها فکر تازه‌ای بکنه. مثلا وقتی که در باب اینکه چرا نادرشاه لشکرکشی کرد به هند فکر می‌کنیم، برگردیم بریم در تاریخ و پاره ای از انگیزه های نادر رو عوض کنیم، پاره ای از شرایط محیطی او رو عوض کنیم، پاره ای از یاران و همراهان او رو عوض کنیم، ببینیم بازم چنان تصمیمی میگیرد که به هند حمله بکند یا نکند. چون اساس تجربه استقرایی این است که چنان که قبلا گفتیم عوامل یا باید به اصطلاح حضورهای همزمان داشته باشند، یا غیبت‌های همزمان، یا تغییرات همزمان. اینها وقتی میسر است که این عوامل که در تجربه شما حاضرند در اختیار شما باشند و بتوانید اونها رو کم و زیاد کنید تا بدانید که نقش هر کدام در علیت و در ایجاد معلول چقدر است. اما حوادثی که در اختیار شما قرار ندارند مطلقا نمیتونن موضوع تجربه شما قرار بگیرند. این تجربی نبودن علم تاریخ است که از نظر بعضی ها اون رو از اف علوم کرده است، یکی به دلیل اینکه جزئی است، یکی هم به دلیل اینکه غیر تجربی است. البته ما علومی داریم که غیر تجربی باشن، اما علومی که هم جزئی باشن و هم غیر تجربی باشن فقط جناب علم تاریخ است. و این چنین است که علم تاریخ رو از علوم ضعیفه می شمارن، یعنی در پایان طیف علوم که از بهترینشون و ریاضی ترین و قطعی ترینشون که فیزیک باشه آغاز می شود و ذره ذره از ابطال پذیری و تجربه پذیری اونها کاسته می شود، می آییم به علوم انسانی و بعد می رسیم به علم تاریخ که این پایین ترین بخش این طیف رو در اینجا قرار می گیرد و ظاهراً برای محتویاتش نمی توان ادعای قطعیت کرد. خب اینها رو گفتیم برای اینکه فضا تا حدودی آماده بشود که ما اساساً وارد چه بحثی می خواهیم بشویم و نه تنها از این طریق علم تاریخ رو بشناسیم بلکه دین تاریخی رو هم بتوانیم بشناسیم و بدانیم اون چه که به نام منقولات دینی به ما رسیده است اینها از چه وضعیت معرفتی برخوردارند. من اینجا گفتم که گفتند که علم تاریخ متضمن گزارش ها و گزاره های شخصی و جزئی است نه کلی. چنین است، اما سؤال این است که آیا ما در علم تاریخ قوانین هم داریم یا نداریم؟ آیا قانون‌های تاریخی وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب در اینجاست که پای یک رشته از مسائل جدی به میان کشیده می شود. ما وقتی میگیم قانون معمولاً به قانون‌های استقرایی میگوییم دیگه، قوانینی که مکررن مشاهده شده است که الف آنگاه به بی که به دنبال الف می آید و آنگاه این تعمیم صورت پذیرفته است. گفتم که ما در تاریخ فقط مشاهدگریم نه بازیگر. در علوم دیگر هم بازیگریم هم مشاهدگر. علم تاریخ خیلی شبیه علم نجوم می ماند. من وقتی که برای دانشجویان فلسفه تاریخ می گفتم این مثال رو همیشه می زدم. ببینید ما در عالم سماوات افلاک تا کنون البته همیشه بازیگر بودیم، ببخشید همیشه مشاهدگر بودیم، هیچ وقت بازیگر نبودیم. یعنی دست ما نمی رسد که در خورشید تصرفی بکنیم یا در ستاره ها و در افلاک. و اونچه که از آسمان ها و از ستاره های دور به ما می رسد قرن ها میلیون ها سال پیش اتفاق افتاده، امروز مشاهده می شود. یعنی وقتی که منجمین انفجار یک ستاره رو مشاهده می کنند امروز تلسکوپ هانها این انفجار رو نشان میده، این انفجار 100 میلیون سال پیش اتفاق افتاده. وقت نورهای اون انفجار که راه افتادن آمدن امروز رسیدن به تلسکوپ ما. یعنی تمام اونچه که در علم تاریخ می گذرد در علم نجوم می گذرد متعلق به تاریخ گذشته است، درست مثل تاریخ میمونه، مگر اونچرا که همین امروز در باب این به اصطلاح حوادث کنونی میبینیم. ولی همونم شما 8 دقیقه که نور خورشید طول میکشه تا به ما برسه، هر چه که در باب خورشید میگیم متعلق به 8 دقیقه قبل است اقلا. ملاحظه بکنید علم تاریخ یه چین علمیست. ما در علم نجوم هم چندان بازیگر نیستیم، تأثیر روی سماوات نمیگذاریم، حتی اکثر محاسبه میکنیم، مشاهده میکنیم، کالکولیت میکنیم. قرنها و قرنهاست که بشر خسوف ها رو محاسبه کرده، در حال حاضر تلسکوپ های عظیم و عظیمتر و عظیمتر ساخته و توانسته نورهایی رو که به تلسکوپ های دیگر نمی رسید اونها رو جذب کنه و به گذشته آسمان ها و ستارگان آشنایی و اطلاع بیشتر پیدا کنه. ما در علم تاریخ بازیگر نیستیم، مشاهدگریم. وقتی که شما استقراء می کنید باید بازیگرم باشید، یعنی عوامل رو بتونید عوض کنید تا اینکه قانون استقرایی رو که به دست میارید از یک حداقل قوامی و استحکامی برخوردار باشه. در علم تاریخ از همین حداقل ما برخوردار نیستیم، برای اینکه فقط میتوانیم مشاهده کنیم که در گذشته تاریخ فلان حادثه یک بار رخ داده، شبیه اون حادثه یه بار دیگه هم رخ داده، شبیه اون حادثه یک بار دیگه هم رخ داده، بعد این حوادث شبیه معلولها و پیامدهای نسبتاً شبیهی هم داشتن. قوانین تاریخی اصلاً غیر از این چیزی نیستن، قوانینی هستن که ما در آنها بازیگری نکردیم، فقط شاهد بودیم، شاهد پسیو و منفعل، اون هم با یه تقریب، برای اینکه ما که به همه خصوصیات حوادث گذشته دسترسی نداریم، یه اجمال و کلی از اونها رو میدانیم، اون هم به شرط اینکه بدانیم، یعنی آمیخته به دروغ ها و تحریف ها نباشه. اونگاه چند بار این حوادث نسبتاً مشابه اتفاق افتاده باشند با چند بار حوادث پیامدهای مشابه اونها، و ما از روی اینها یه قانون تاریخی بسازیم. شما ببینید این قانون تاریخی چقدر لغبه، چقدر میتواند سست باشه، غیر قابل اتکا باشه. و بعد تاریخ که تمام نشده، تاریخ همطور مثل یک رودی جاری است. خب پس فردا 10 میلیون سال بعد شاید اتفاقا حوادثی رخ بده که اونجوری که ما تا امروز جمع زدیم و جمع بندی کردیم و فکر کردیم که قانون تاریخی است، عوض بشه، نقض بشه، ابطال بشه. همه این امور و آفتها بگوییم در انتظار گزارش‌های تاریخی و قانون‌های تاریخی یا شبه قانون‌های تاریخی. به همین سبب درست است که بعضی‌ها کوشیدند که در تاریخ قانون‌هایی پیدا بکنند، به فرض که بتوانیم قانون‌هایی پیدا کنیم، به فرض که بخواهیم بگوییم اینا کلی‌اند، تا یه علم تاریخی بسازیم که از قانون کلی هم برخوردار باشه. ولی این قوانین بسیار ضعیف المزاجند و شدیداً بر لبه پرتگاه قرار دارند، به دلایلی که اینجا عرض کردم. خب مسئله فقط این قانون داشتن تاریخ و قانون نداشتنش و نمیدونم جزئی و شخصی بودن و جزئی و شخصی بودن دیگر اون نیست. علم تاریخ، علم شدنش یا بگوییم پدید آمدنش، محصول یک رشته مقدمات فوق العاده مهم است که اون مقدمات و اون شرایط تأثیر بسیار عمیق میگذارند در تاریخ نگاری و در تاریخ شدن تاریخ. ملاحظه کنید ما یک محققی داشتیم در تاریخ اسلام در قرن هشتم که تقریبا تک مانده است، به نام عبدالرحمن ابن خلدون، مورخ تونسی قرن هشتم هجری و هم عصر با تیمور لنگ، که اتفاقا با تیمور لنگ هم در مصر دیدار کرد. جناب ابن خلدون یک کتاب بسیار مهمی دارد که بی نظیر و چنان که گفتم تک مانده است، به نام مقدمه. البته این مقدمه یا پرولگومنا مقدمه کتاب تاریخ اوست که از خود تاریخ او بسیار معروفتر و مشهورتر شده است و الحق مهمتر هم هست. کتاب تاریخ او که خب کتاب تاریخ است و مشهورم هست، کتاب المبتدع و الخبر فی یام العرب و العجم و البربر و من آثره هم منذب سلطان الاکبر، این اسم کتابشه، کتاب العبر و دیوان المبتدع و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر و من آسره هم من ذوی السلطان الاکبر. کتاب تاریخ است. ارباب قدرتمندان، عرب و عجم و بربر. مقدمه ای که ایشان بر این کتاب نوشته، مقدمه ایست در باره تاریخ نگاری. خودش تاریخ نیست. امروز خیلی ها اون رو فلسفه تاریخ می نامند که به گمان من هم تحلیل درستی نیست، تعبیر درستی نیست. اون چه که جناب ابن خلدون نوشته است در حقیقت علمی است از علوم که علم تاریخ به آن احتیاج دارد و تا اون علم وجود نداشته است، علم عمران به تعبیر جناب ابن خلدون. و ابن خلدون این علم رو ایجاد کرده است، ابداع کرده است. عرض از این سخن چه بود؟ این بود که علم تاریخ برای علم شدن به بسیاری چیزهای دیگر، بسیاری علوم دیگر و بسیاری شرایط و مقدمات دیگر محتاج است. تعداد زیادی از علوم هستند که می توانند به علم تاریخ کمک کنند. یکی از آنها علمی است که جناب ابن خلدون نامش رو علم عمران نهاد. ابن خلدون در واقع نگاه کرد، دید که تاریخ نویسی مسلمانان از ضعف‌های بسیار رنج می‌برند، بسیار زیاد، و اینها رو برشمرد، مفصلا برشمرد. و آنگاه با خودش اندیشید که ما به یه علمی احتیاج داریم، مورخ به علمی احتیاج دارد که با داشتن این علم اون ضعف‌ها رو بتواند برطرف کند. نام او رو علم عمران نهاد. چیزی شبیه جامعه شناسی امروز. گرچه که فراتر از جامعه شناسی می رود. روان شناسی اجتماعی رو هم در بر می گیره. چیزی شبیه اقتصاد رو هم در بر می گیره. تشخیص بسیار درست جناب ابن خلدون این بود که به قول او جوامع انسانی و خود انسان ها تبایعی دارند که اگر مورخ این تبایع رو نشناسد، گزارش های تاریخی او سست یا غلط از آب در خواهند آمد. این فوق العاده مهمه. نمیتوان گفت که در گذشته فلان حادثه رخ داده است. خب به ظاهر اون حادثه رو شاید هم چند نفر راویان موثق و صادق نقل کرده باشند. ابن خلدون میگوید که شما ببینید که این گزارش با طبیعت جامعه و طبیعت انسان وفق میدهد یا نمیدهد. با باقی مانده های از عصرهای گذشته وفق میدهد یا وفق نمیدهد. اگر شما بگویید که مثلا ما در تاریخ برای ما نوشتن که انسان هایی بودند که مثلا اینها از شیر و گرگ و اینا تغذیه میکردن، ابن خلدون میگه که اینا با طبایع انسانی وفق نمیدهد. آدمیان درنده نبودند و نیستند. ولذا اگر کسی چنین نقلی رو کرده، شما اون نقل رو باور نکنید. ساده لوحانه باور نکنید. یا در طبایع جامعه، مثلا اگر گفته شود که یک جامعه مثلا یک سال تمام نه آب داشتن نه آذوقه داشتن، اما با مقاومت در مقابل فشارهای طبیعی اینها زنده مانده، میگه این با طبیعت اجتماع و بدن آدمی وفق نمیدهد. حتی راجع به بنیه آدمیان زیاد سخن میگوید. یا مثلا میگوید که به ما گفتند که قوم هود و صالح که از قومهای برافتاده تاریخ بسیار کهن عربستان بودند، اینا افرادشون قدهای خیلی بلندی داشتن، حالا چند متر به معیار امروزی ما. ابن خلدون میگه پاره ای از خانه های اونها که باقی مانده و منسوب به اونهاست ما امروز میبینیم، درهای اونها، پنجره ها و دیوارها و سقف های اتاق ها رو میبینیم، چندان بلند نیستن که نشان بدهن انسان های 5 متری زندگی میکردن. خب انسان 5 متری و 10 متری خانه مناسب اندام و قامت خودش میسازه. به این نکات او توجه کرده است. ولذا و بسی فراتر از اینها که اصلا آدمی کیست و اجتماع آدمی چه خصوصیاتی داره. و وقتی که ما از تاریخ و حوادث گذشته تاریخی سخن میگیم، ببینیم به این اجتماع میخوره یا نمیخوره. این میشود در واقع نوعی علم جامعه شناسی که مورخ اون رو لازم داره. بر همین قیاس شما میتونید بگید مورخ به علم روانشناسی هم احتیاج داره. بر همین قیاس میتونید بگید مورخ چند تا زبان هم احتیاج داره. مورخ به بی‌طرفی هم احتیاج داره که حالا به او خواهیم رسید. پس علم تاریخ با اون سستی‌های ذاتی که داره اگر با این مقدمات و مقارنات همراه نشود سست‌تر خواهد شد و نقل‌های بسیار ناپذیرفتنی در او راه خواهد یافت. اینکه از قضا در تاریخ مسلمانان علم تاریخ رشد چندانی نکرد، به طوری که چنان که عرض کردم در قرن بیستم یک روحانی دانشگاه دیده میگفت علم تاریخ معلم نمیخواد، به آدم پاشو دراز میکنه و کتابای تاریخ رو میخونه، رشد نکرده به سبب اینکه علوم دیگر که مدد به تاریخ میرسانن رشد نکردن، مثل علم جامعه شناسی، مثل علم روانشناسی و حتی فلسفه، منتها فلسفه به معنای عام او که قدرت تحلیل به آدمی میدهد، حتی علم اقتصاد و چیزهای از این قبیل. خب علم تاریخ بنابراین یک علم مصرف کننده است، یعنی از علوم دیگه کمک میگیره برای اینکه علم بشه، بر پای خودش نمی‌ایستد. یعنی وقتی این رو نوشته بودم در باب علم فقه که علم فقه یک علم مصرف کننده است، از علوم دیگه و خصوصا از علم کلام و غیره کمک میگیره، علم تاریخ یک علم مصرف کننده است و اگر اون علومی که به او مدد میرسانند و او رو تغذیه میکنند متولد نشده باشند یا مورخ از اونها بیخبر باشه و برخوردار نباشه، اونگاه علم تاریخ هم ضعیف و مردنی باقی خواهد ماند و رشد و نمو کافی نخواهد کرد. در باب علم تاریخ سخنان بیش از این میتوان گفت که توضیح بیشتر میده. خب حالا که دانستیم که تاریخ یک چنین چیزی است و چنین مشخصات و ویژگی ها و چنین سستی های داره، خوبه که من خودم تعریف خودم رو از علم تاریخ خدمت شما عرضه کنم. ببینید این هم مطابق منطبق بر دیدگاهی است. البته از نظر من علم تاریخ عبارت است از شناختن اخلاف از روی شناختن اسلاف از روی اخلاف، یعنی قبلی ها رو از روی بعدی ها بشناسیم. علم تاریخ یه چنین علمی است و همین به شما نشان میدهد که زمان در اینجا مدخلیت تام و تمام داره. ما وقتی که میخواییم خاک رو بشناسیم، میخواییم آب رو بشناسیم، در فیزیک، در شیمی، جاهای دیگه قبل و بعد نداره، زمان اینجا دخالت نداره، همین آب است و بنابر اصل یک نواختی طبیعت اگر در مورد او قوانینی کشف کردیم همه جا جاری و ساری است. اما در علم تاریخ ماجرا این است و این نکته‌ای که میخواهم عرض کنم خیلی به کار ما میاد بعداً در دین شناسی ما. هر حادثه تاریخی که رخ میدهد به مثابه یک جوانه است، جوانه‌ای که بر یه درختی ظاهر میشود. من اگر در هنگام جوانه زدن حاضر باشم و عمر من در وقتی باشد که اون درخت بر شاخه درخت جوانه ظاهر می شود، چیزی از این جوانه می فهمم و اگر هم اهل نگارش باشم می نویسم مشخصات این جوانه. اما این جوانه به تدریج بست تاریخی پیدا می کند، یعنی زمان که بر او می گذره باز می شه. باز می شه، بازتر می شه، قنچه می شه، قنچه هم باز می شه، گل می شه و این گل درخششی پیدا میکنه، عطر و بو پیدا میکنه، بعد هم احیانا پژمرده میشه، پرپر میشه و بر زمین میریزه و عمرش به پایان میرسه. حوادث در تاریخ چنینند، یعنی یک حادثه عبارت نیست از یک حادثه‌ای که در یک نقطه تاریخ، نقطه از زمان رخ بده و در همونجا مدفون بشه و من مورخ از اون حادثه در اون نقطه زمان آنی گزارش بدهم و پرونده حادثه بسته شود و شما برای همیشه محتاج باشید و مجبور باشید که به گزارش من مراجعه کنید. این یک خطایی است که خیلی ها کردن و هنوزم میکنن. دیدید بعضی ها میگن که اونهایی که به حادثه نزدیک بودند اونها اگر گزارشی بدهند سخن اونها مقبول است و مؤید است و برتر از سخن دیگران است. اونی که 50 سال بعدتر میگه و 60 سال بعدتر، این دیگه حرفش چندان مقبولیتی نداره و ممکن است به اصناف آلودگی ها آلوده شده باشه. خب این یک داوری بسیار نارساست که مبتنی است بر نشناخت علم تاریخ. ببینید اینطور نیست، نمیتوان گفت که بذر رو هر کی بشناسه درخت چنار رو هم خواهد شناخت. اینطوری نیست. این بذر باید بماند، سالها بماند، زیر خاک بمانه، بیرون بیاد، آب بخوره، اکسیژن بخوره، هوا بخوره، چی و طول بکشه یک چنار 100 ساله از اون بذر اولیه در میاد بیرون. و بنابراین برای شناختن اون بذر شما از روی چنار آغاز میکنین. منی که حالا به دنیا آمده ام، وقتی که این چنار رشد کرده، این نهال بزرگ شده، برگ و بار داده، از روی این بفهمم که اون دانه اولیه چه بوده است که به اینجا منتهی شده است، اون هم به تدریج. یعنی این عنصر تدریج در اینجا نهایت مدخلیت رو داره. پس علم تاریخ عبارت است از شناختن اسلاف، گذشتگان، یعنی پدران، اجداد، از روی اخلاف، یعنی فرزندان و بازماندگان. چرا؟ برای اینکه حوادث در تاریخ باز می شود و به همین سبب اصلا چنین نیست که اون که در دوران مشروطیت حضور داشته مشروطیت رو بهتر از من بشناسد که 106 سال بعد از او آمده. اصلا و لزوما چنین نکته‌ای صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه من اکنون با مشروطیتی که باز شده و شکفته و بست یافته در طول تاریخ مواجهم. اونی که در اون زمان میزیست نمیدانست در دل این حادثه بسیار سربسته که نامش مشروط است چیست و چه نهفته است. امکان هم نداشت که نهفتگی های اون رو بشکافد و باز کند و آشکار کند. فقط باید به انتظار گذشت زمان و تاریخ نشست و این حادثه رو باز کن. خود دین اسلام و خب من همیشه گفتم پیامبر اسلام و هر دینی در ابتدا چند تا کار کوچک کرد ظاهرن، ولی بعد شما ببینید وقتی که اینها باز شد، نتیجه داد، اون بذری که کاشته شد به ثمر نشست، ببینید چه اتفاقاتی افتاد. پس اینا در اون آغاز هم وجود داشته اما به نحو اجمال، بعدن تفصیل یافته. میتونید بگید علم تاریخ علم تفصیل مجملات است یا علم شناختن پدران است از روی فرزندان. خیلی ها فکر میکنن علم تاریخ شناختن پدران است برای شناختن فرزندان، یعنی برو به سرچشمه، اون رو که شناختی بقیه رو خواهی شناخت. درست بنده عرض میکنم که نه، اینطور نیست. این زمانی که بین من مورخ و حدوث حادثه در 500 سال پیش رخ داده، این زمان موضوعیت داره، مدخلیت داره. من نباید این زمان رو در نوردم و اون چرا که رخ داده ندیده بگیرم، بگم میخوام برم به اصل سرچشمه. اصل سرچشمه هم همون چند تا نقطه کوچکیست که چند تا مورخ اون زمان آیا نوشته باشن یا ننوشته باشن، درست فهمیده باشن، درست نفهمیده باشن. این نکته فوق‌العاده مهمی است که بعداً وقتی که ما به قصه دین میرسیم ما باید بدانیم که ما با یک حادثه تاریخی روبرو هستیم و تاریخ یا علم تاریخ عبارت است از شناختن پدران از روی فرزندان یا شناختن مجملات از روی تفصیل یافته ها و در پرتو این تفصیل ها که تاریخ اونها رو بست داده هست، ما می توانیم اون مجملات و سربسته ها و سرچشمه های نخستین رو بشناسیم. به همین سبب هم من همیشه معارضه کرده ام و مبارزه کردم با این فکر که ما باید برگردیم ببینیم قدیمی ها در باره دین چی می گفتن. اونا فهم خودشون رو می گفتن و حالا این داستان طولانی است که انشالله در وقتش به او خواهیم رسید. فعلا داریم قصه این که علم تاریخ چیست رو میگیم و چه مشخصاتی داره. علم تاریخ حالا علم باشه یا نباشه، متضمن قوانین باشه یا نباشه، گزاره‌های جزئی باشه یا نباشه، پدید آمدنش با همه اون ضعف‌هایی که برمی‌شونیم تازه مشروط به شرایطی است. یکی این که علوم دیگر باید مدد برسانند به من مورخ که حادثه رو چگونه ببینم، چگونه بخوانم و چقدر اون رو باور بکنم یا باور نکنم. اما نکته دوم که اون هم مدخلیت تام و تمام داره، گزینشی بودن است. هیچ کسی نیست که در به اصطلاح تحقیق علمی گزینشی عمل نکند. منتها گزینش در علوم طبیعی تجربی صورتی دارد و مصادیقی دارد و گزینش در علم تاریخ مصادیقی و صورتی دیگر دارد. گزینش همه جا هست، همه علوم گزینشی هست. شیمی گزینش میکند فقط ماده رو از یه دریچه خاصی ببینه، فیزیک ماده رو از یه دریچه دیگر میبینه. گزینش اینها باعث میشه اصلا این علوم منشعب بشن و علوم متفاوت پدید بیان. یا مثلا فرض کنید که وقتی که راجع به اشیا ما حرف میزنیم معمولا ابعاد خاصی از اونها رو مطرح میکنیم. هیچ علمی هولیستیک نیست، یعنی درباره همه چیز یک سخن نمیگوید. از یه زاویه فیزیک از یک زاویه خاصی در باب ماده سخن میگه، شیمی همینطور و غیره. بیولوژی راجع به موجودات جاندار سخن میگه، یعنی گزینشش اینه، موضوعش اینه. علم تاریخ هم گزینشی است، اما این گزینش با اون گزینش‌های دیگه فرق داره، یا اگر هم فرق نداره بسیار غلیظ‌تر و عمیق‌تره. یعنی از هولیستیک بودن و کلی و جمعی بودن او رو خارج میکنه. اولا که هیچ کسی نمیتونه مورخ همه چیز باشه. یعنی شما وقتی که یه دوره رو در نظر میگیرید میگوییم که فلان کس مورخ دوران مغول. خب دوران مغول رو ما معمولا از جنگ و جهانگشایی و خونریزی و غارتگری و سلطه و اینا میشناسیم، ولی آخه جامعه بشری که این نیست. در اون دوره لباس ها هم لابد یک شکل خاصی داشته، هنر هم یک شکل خاصی داشته، شعر هم یک شکل خاصی داشته، غذاها هم یک شکل خاصی داشته و همه اینا تنوع داشته، تفکر هم. بنابراین وقتی شما میگید یه دوره، هیچ مورخی کلیت این دوره رو بررسی نمی کنه. و اتفاقا علوم مختلف به شما میگن که وقتی وارد تحقیق در یک دوره میشی از چه بعدی نگاه کن. گزینشی که شما در تاریخ صورت میدید معلول بینش شماست، یعنی شما چقدر انسان رو میشناسید، چقدر جامعه انسانی رو میشناسید، بعد پیشفرضهای شما کدام است که اونها شما رو بکشانند به طرف حادثه‌ای. و همین پیشفرضها هستند و همین دانش‌ها هستند که باعث می شوند که شما حادثه ای رو مهم بدانید و لذا اون رو نقل کنید در کتاب تاریختون، و حادثه ای رو مهم نشمارید و نقل نکنید. این یکی از مهمترین یا بگیم بدترین گرفتاری های مورخان است و از بدترین گرفتاری های علم تاریخ است. برای اینکه هیچ مورخی همه حوادث رو یکسان نمیداند، از اهمیت یکسان برخوردار نمیداند، و این معلول اون پیشفرض‌های ذهنی او، جهانبینی او، دانش‌های پیشین اوست. و به همین سبب هم گزینشی می نویسد. یعنی نه اینکه برود و عمدن بگزیند. اصلا پاره‌ای از حوادث برای او خود به خود مهمترن، برجسته‌ترن. همونا رو وارد تاریخ میکنه، بقیه چیزها رو فکر میکنه از اهمیتی برخوردار نیستن، نقشی در تاریخ ندارن. من وقتی که درس میدادم این مباحث رو به دانشجویان خودم مثلا میگفتم که شما نگاه کنید شهر خمین اصلا از چه اهمیت تاریخی برخوردار بود تا قبل از انقلاب. اما بعد از اینکه آیت الله خمینی آمد و بعد نام خمین بر سر زبان ها افتاد، حالا اصلا یک مقوله تاریخی شده که برویم و شهر خمین رو بگردیم و بهتر بشناسیم و مردمانش رو، گذشتهش رو. اصلا در تاریخ این چنین می شود دیگه، ناگهان یک چیزی برجسته میشه، رو میاد، مورد توجه قرار میگیره، نه فقط از نظر عامه بلکه از نظر شخص خاص مورخ که چه چیزهایی رو مهم میدونه. و نقل میکنه یا مهم نمیدونه و نقل نمیکنه. مثلا فرض کنید که مورخی که مادی است، ذهن مادی یا علیگرا علیت مادی داره، این اصلا معجزات رو نقل نمیکنه، میگه اینا که خرافات، اینا که دروغه. اما یه مورخ دیگری که این چنین نیست و مثلا فکر دینی داره، خب این نقل‌های معجزاتی برای او مهمه، اینها رو میآورد. من از تمرین‌هایی که به شاگردان میدادم، مثلا در تاریخ کسروی میگفتم بگردید ببینید چه حوادثی رو نقل نکرده، اینا نظر او مهم نبوده. یه وقت است که نقل نکرده چون نمیدانسته، خبرش به او نرسیده. یه وقت است که اهمیت نمیداده. لذا ببینید از چند جهت کتاب‌های تاریخی محل ظنن. یکی حوادثی که نیاوردن، خب لطمه میزنه، علم رو ناقص میکنه. یکی از حوادثی که آوردند، خب این حوادثی که آوردند از نظر این مورخ مهم بود، در نظر یک تاریخ نگار دیگری ممکنه اهمیت اونچنان نداشته بود. سومی که این حوادثی رو که آورده چه مقدارش واقعا فکته و چه مقدارش دروغه، خبرهای مجعوله که به گوش اون مورخ رسیده. و شما حالا ببینید که کسی که با این کتابهای تاریخی و نقلهای تاریخی امروز مواجهه، چه جهدی و چه جهادی باید بکنه و از چند خان دشوار و مشکل و تیره و تاریک باید عبور کنه تا یک کوسوی از حقیقت رو از فراسوی اعماق و اعصار و قرون بتواند درک بکند. من مبالغه نمی کنم، حقیقتا این چنین است. اونایی که با تاریخ سر و کار دارن، نه اونایی که تاریخ رو به صورت قصه میخوان بخونن و زینت المجالس بشن اینجا و اونجا نقل بکنن، اونا رو کاری نداریم. اونایی که حقیقتا میخوان به پس پرده این منقولات برسن و قدری حقیقت رو مس بکنن، لمس بکنن، کار بسیار دشواری دارن. مسلمات تاریخی کم است، متواترات تاریخی کم است، تحریفات بسیار است، گزینش ها بسیار است، پیشفرض ها بسیار است. اینا همه مدخلیه داره در علم تاریخ، به فرض اینکه ما اون رو یک علم بدانیم. مرحوم آقای زرین‌کوب در همین کتاب تاریخ در ترازو که برای شما گفتم، در اصل چندم به یاد ندارم، اونجا از قضا بحث بت‌های بیکن مطرح میکنه. شما اگر به یاد داشته باشی، جلسه دوم سوم بود، من سخنان بیکن رو نقل کردم که گفت که ما چهار نوع بت داریم، اینها به اصطلاح عوامل و شرایطی بودن که محقق عالم رو به مقالطه می افکندن، به غلط می افکندن، و می گفت برای پرهیز از اونها این بت ها رو باید بشکنیم. بت قار، بت قبیله، بت نمایش خانه و یک بت دیگه هم بود، چهار تا بت. خب این بت ها مهمترینشون اون بت به اصطلاح نمایش خانه بود. این بت عبارت بود از این که آدمی موارد نقض رأی خودش رو نمی بینه و فقط موارد تأیید رو میبینه. یادتون باشه این قصه رو از بیکن نقل کردم که میگفت کسی وارد کلیسایی شد و دید که تابلوی رو بر دیوار کلیسا نصب کردن. تابلو نشان میداد گروهی رو که در شرف غرق شدن بودن در دریا و اونگاه در اثر دعا و تضرع و ابتهال از غرق نجات پیدا کردند و سالم به ساحل رسیدند. این تابلو چنین چیزی رو نشون میداد. این تماشاگر از ارباب کلیسا پرسید، گفت که خب چرا تابلوی اون کسانی رو نکشیدید و اینجا نیاوردید که در گرداب مرگ و غرق افتادند و دعا کردند و نجات هم نیافتند؟ چرا از میان اون همه حوادث هم یکی رو انتخاب کردید و اینجا آوردید؟ این یک بت است، بوتی که به او میگوین حساس نبودن به موارد نقض و فقط موارد مؤید رو دیدن. نظریه ذهن شما رو تسخیر کرده، چیره شده بر شما و چشم شما رو هدایت میکنه، ذهن شما رو هدایت میکنه. این رو ببین و بگو، اون رو نبین و نگو. این رو مهم بشمار، اون رو مهم نشمار، یا حتی ناآگاهانه تغییر بده، حادثه رو جوری نقل کن که اهمیت رو به قسمتی از او بدی و از قسمت دیگری از او بزنی. همه این اتفاقات افتاده است. کسانی که در باب تحریف انجیل تحقیق کرده اند و نوشته اند توضیح دادن که چگونه مثلا انجیل نویسی که استنساخ میکرده توی این حاشیه قصه هم از خودش اضافه کرده، بعدن قصه وارد انجیل شده در نسخه های بعدی. این قصه مشهور که عیسی علیه السلام آمد و دید که زن خطاکاری رو میخواهند سنگسار بکنن و عیسی به میان جمعیت رفت و گفت هر کس خودش خطا نکرده او حق داره سنگ بزنه و همه سنگ‌ها رو از دست انداختن و رفتن و عیسی اون زن رو نجات داد و اون زن به دست عیسی توبه کرد، این در اناجیل اولیه نیست. این در نسخه های بعدی که استنساخ شده از روی نسخه های دیگری که استنساخ شده در حاشیه یکی از اونها یکی از اون نسخه نگاران افزوده است و بعداً وارد انجیل شده است. این اتفاقات خب در تاریخ نگاری میفته. شما ببینید از چندین فیلتر باید کسی عبور بکند تا به اون واقعیت یا فکتی که اگر فکتی بوده برسد. پس گزینشی بودن و دیدن و نادیدن و تعصبات و اون بُت که عبارت است از دیدن مؤیدات و ندیدن موارد نقض و موارد خلاف، همه اینها وارد میشه. شما ببینید مثلا مثالهای مشهوری ما داریم، این احادیثی که در جهان اسلام هست، کتابهایی که انبار کردن از 50,000، 100,000، 600,000 حدیث. شما فکر میکنید چقدر از اینا میتواند درست باشه؟ چقدر از اینها رو، حالا یه تعدادش که قطعا مجعوله و مصنوع است و موضوع است و ساختگی است، خود محدثین هم گفتن، خودشون هم کتاب ها نوشتن و غربال ها کردن، ولی حتی پس از غربال چقدر از این روایات که به ظاهر راویان معتمد و موثق نقل کردن قابل اعتماد است. وقتی که گزینش در کاره، ممکنه یک کسی یه بخش رو نقل کرد، بخش دوم کلام پیامبر رو نقل نکرده که اون ممکنه توضیح دهنده اون بخش اول باشه و بعد ما الان جای ایستاده ایم و نظر به سخنی میکنیم که ناقص به ما رسیده و داوری و نتیجه گیری نادرست میکنیم. یا چقدر سخنان پیغمبر نقل نشده که اگر نقل شده بود و کنار اینهایی که فعلا نقل شده قرار میگرفت، پیکچر اصلا تصویر عوض میشد. چقدر در اینجاها گزینش صورت گرفته است و چه بسیار چیزهای دیگری که میتوان گفت. وارد تاریخ به طور کلی که بشوید که الا ماشاءالله از این مسائل هست و من بعداً به اینها اشاره خواهم کرد. فعلا دارم عرض میکنم که تاریخ اولا چون همه چیز رو نقل نمیکنه، چون گزینشی نقل میکنه، چون تحت تأثیر تعصبات و تعلقات شخص مورخ است و چون باید بهره بگیرد از علومی که در بسیار از موارد علوم رو عالم مورخ نمیداند و شیوه های انتقادی تاریخ رو نمیدانه و بسیاری از پیشفرض هایی که مورخ میتواند داشته باشه که فعلا الان من به دلیل اینکه دیگه وقتمون به پایان رسیده اونها رو ذکر نمی کنم و میگذارم برای نوبت آتی و امیدوارم از همینجا شما دریافته باشید که این قصه علم تاریخ چه ربط وثیقی دارد با بحث دینشناسی ما و خلاف و وفاق علم و دین که انشالله بعد از چند جلسه دیگه به او خواهیم پرداخت. فعلا عزیزان من رو به خدا می سپارم. چون ماه رمضان است، هم در این منطقه‌ای که من هستم هنگام افطار است و هم دیگران شاید در جاهای دیگه، بنابراین اگر دوستان موافقت داشته باشند به سوال و جوابی نمی پردازیم و انشالله وقتی که بحث ها پخته تر شد و کامل تر شد سوالات دوستان رو دریافت خواهم کرد. و السلام علیکم.